بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه میگوید طرح دفاعی موشکی آمریکا در اروپا خطر انهدام متقابل را افزایش می‌دهد. بر اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی روسیه در چچن 17 سرنشین آن کشته شده است. نیروهای امنیتی عربستان سعودی 172 مظنون تروریسم را بازداشت کردند. ساعت 9 شب. سلام به شما شنونده گرامی. من امیر بزرگمه هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه دیدگاه ها با شما خواهم بود. در ابتدا توجه شما را به چند خبر جلب میکنم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید استقرار سیستم دفاعی موشکی آمریکا در اروپا خطر انهدام متقابل را بیشتر میکند. آقای پوتین پس از ملاقات با واتسلاف کلاوس رئیس جمهوری چک در مسکو طرح آمریکا را با استقرار موشک‌های پرشینگ توسط ناتو در دوره جنگ سرد مقایسه کرد. ایالات متحده پیشنهاد کرده است بخشی از سیستم دفاعی موشکی خود را در جمهوری‌های چک و لهستان مستقر کند. واتسلاف کلاوس برای رفع نگرانی‌های مسکو در مورد طرح پیشنهادی به مسکو رفته است. یک هلیکوپتر نظامی روسیه توسط شورشیان چچن در جنوب این جمهوری سرنگون شده است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه در این حادثه همه سرنشینان هلیکوپتر که 17 نظامی بودند کشته شدند. وزارت کشور عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که 172 نفر به ضمن داشتن فعالیت برای تربیت خلبان منظور حمله به مقامات دولتی، تأسیسات نفتی و مناطق نظامی دستگیر شدند. شماری از دستگیر شدگان خارجی هستند و گفته می شود تعدادی از هدفهای حمله نیز خارج از عربستان بوده است. وزارت کشور عربستان سعودی همچنین گفته است ستیز جویان قصد داشتند به زندان عربستان هم حمله و زندانیان را آزاد کنند. از بازداشت شدگان مقادیری سلاح، پول و مدارک به دست آمده است. در نخستین دور رأی‌گیری در پارلمان ترکیه برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور، عبدالله گل وزیر امور خارجه و نامزد حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم ترکیه، با کسب 357 رأی نتوانست حد نصاب را که 367 رأی است به دست آورد. قرار است دور دوم رأی‌گیری در زمان دوم ماه می برگزار شود. احزاب مخالف روند رأی‌گیری را تحریم کرده و برای لغو رأی‌گیری به دادگاه قانون اساسی شکایت کردند. مقامات ارتش پاکستان میگویند سه مظنون به ارتباط با شبکه القاعده در حالی که در خانه‌ای در منطقه قبیله‌نشین وزیرستان شمالی مشغول ساخت بمب بودند بر اثر انفجار کشته شدند. مقامات پاکستان ملیت کشته شدگان را اعلام نکردند. ساکنان و مقامات امنیتی محلی گفتند انفجار نتیجه اصابت موشک بوده و در این رویداد 4 نفر کشته شدند. اما کسی نگفت از موشک از کجا پرتاب شده و مقامات ناتو در افغانستان در همسایگی وزیرستان شمالی واکنشی نشان ندادند. مقامات ایالتی افغانستان میگویند شب گذشته افراد مسلحه طالبان با حمله به یکی از ساختمان‌های ایالتی در غزنی ساختمان را تصرف کرده و چند نفر را کشتند. محمد کاظم الهیار معاون فرماندار غزنی گفته است در جریان این حمله یک مقام ارشد محلی و رئیس پلیس همراه با 3 مأمور خود کشته شده است. آقای الهیار گفته است نیروهای دولتی در تدارک تقویت نیروها و بازپسگیری ساختمان هستند. یک سخنگوی طالبان ادعا کرده است که 8 مقام دولتی کشته و 3 پلیس به گروگان گرفته شدند. به گفته ارتش آمریکا در عراق یک گروه 7 نفری که سلاح و بمب‌های کنار جاده‌ای را از ایران به عراق قاچاق می‌کردند دستگیر کرده است. دستگیری این افراد روز جمعه و در جریان یورش‌های نیروهای آمریکایی به یکی از مناطق شیعه نشین در بغداد صورت گرفت. مقامات آمریکایی می‌گویند از سال 2004 تا کنون دست کم 170 سرباز آمریکایی با بمب‌های EFP که نمونه‌ای در یورش روز جمعه به دست آمده است کشته شدند. سخنگوی دولت عراق از تصویب طرح تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور انتقاد کرد و آن را زیان‌آور و اقدامی منفی خواند که پیام نادرستی را به شورشیان می‌فرستد. مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه با 54 رأی موافق در مقابل 46 رأی مخالف به طرحی رأی داد که موجب آن با 100 میلیون دلار بودجه اضافی درخواستی دولت بوش برای عملیات نظامی در عراق به این شرط موافقت می شود که خروج سربازان آمریکایی از عراق از اول ماه اکتبر آینده شروع شده و تا 31 مارس سال 2008 تکمیل شود. دولت جورج بوش تأکید کرده است که این مسببه را وتو خواهد کرد. آمار تازه منتشر شده یه سازمان ملل متحد حاکی از آن است که میلیون ها نفر از مردم اروپای شرقی و آسیای میانه با روزی کمتر از $2 زندگی می کنند. این در حالی است که کشورهای این مناطق از اقتصاد سالمی برخوردارند. بنا به گزارش سازمان ملل متحد در کشورهای ازبکستان، ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان و تاجیکستان بیش از نیمی از جمعیت درآمدشان کمتر از $2 است. سازمان ملل متحد میگوید به ویژه کودکان از این وضعیت آسیب می‌بینند. در اروپای شرقی، آسیای میانه و منطقه قفقاز هر سال حدود 212 هزار کودک پیش از رسیدن به 5 سالگی میمیرند. دولت استونی مجسمه‌ای را که به یاد بوده سربازان ارتش سرخ در جنگ با آلمان نازی در یکی از میدان‌های تالین بنا شده بود برچید. روز پنجشنبه حدود 1000 تن از شهروندان روس آن کشور در اعتراض به برچیدن این بنای یاد بود تظاهرات کردند. در این تظاهرات که به خشونت گرایید یک نفر کشته و شماری از معترضین و ماموران پلیس زخمی شدند. مکنون نوبت میرسد به برنامه دیدگاه‌ها از امیر مصدق کاتوزیان. با هم میشنویم.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در پی پایان یافتن تازه‌ترین دور مذاکرات میان علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و خاویر سولانا مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه در آنکارا، آقای لاریجانی میگوید دو طرف به رسیدن به دیدگاهی مشترک درباره حل مسئله هسته‌ای ایران نزدیک‌تر شدند. همزمان آقای سولانا از تلاش اتحادیه اروپا و ایران برای پیشرفت در حل مسئله سخن به میان آورد و ضمن خوب توصیف کردن نتیجه مذاکرات گفت نمیتوان از این مذاکرات انتظار معجزه داشت. قرار است این دو مقام دو هفته دیگر مذاکرات را ادامه دهند. گفته می شود در مذاکرات این دور دو طرف به بررسی اختلاف نظر موجود درباره غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران نشستند که جمهوری اسلامی ایران بر روی حفظ آن پافشاری می کند و شورای امنیت سازمان ملل خواستار تعلیق آن است. برخی از ناظران میگویند حل این اختلاف نظر بدون تعدیل دست کم یکی از طرفین در مواضع خود مشکل است و برخی دیگر برانند که علارغم مشکلات نوعی مصالحه امکان پذیر است. مذاکرات آقایان سولانا و لاریجانی برای آغاز ایجاد زمینه حل مسئله هسته ای ایران به چه نتیجه ملموسی رسیده است؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها رضا تقی‌زاده، پیروز مجتهدزاده و داوود هرمیداس باوند، سه استاد دانشگاه و کارشناس مناسبات خارجی ایران به بررسی این پرسش نشستند. آقای باوند، برخی ناظران میگن لحن جمهوری اسلامی ایران و لحن آقای لاریجانی نرمتر شده بود در این دیدار با آقای سولانا از اتحادیه اروپا و بعضی دیگر به ملایمتر شدن لحن غرب اشاره میکنند در برابر ایران.
تهران معتقده که به نوعی چرخه سوخت هسته‌ای دست پیدا کرده و استفاده صنعتی و بر آن است که شرایط جدیدی به وجود اومده که بر اساس جو و شرایط جدید مذاکرات باید پیگیری بشه و انتظارم این است که طرف مقابل هم این وضع موجود رو به رسمیت بشناسه و در نتیجه مذاکرات به فرایند مرجع طرفین منتهی بشه. به دیگر سخن تا این درجه پیشرفت و پذیرا بشوند و بر این اساس مذاکرات انجام بگیره که دستاورد قابل قبولی برای طرفین داشته باشه.
آقایان لاریجانی و سولانا حالا محتاطانه از زمینه‌هایی برای نزدیک شدن نقطه نظرات ایران و اتحادیه اروپا کم و بیش هر دو سخن به میان آوردن. آیا چنان که یک مقام جمهوری اسلامی ایران گفته میشه توقف غنی‌سازی از نو تعریف بشه طوری که دو طرف رو راضی بکنه آقای مجتهدزاده؟
قبل از اینکه من این مطلب رو بخوام جواب بدم باید اشاره بکنم که برخی از ناظران صحبت از ملایم شدن لحن ایران میکنن و برخی دیگر از ناظران صحبت از ملایم شدن لحن اروپا و امریکا به میان میآورن، چنان که ایالات متحده امریکا در جبهه دیگر سعی میکند که در کنفرانس های منطقه‌ای با ایران روبرو بشود و با ایران مذاکره بکند و اصل مذاکره کردن برای حل مشکلات رو پذیرفته است. اما اینکه در آینده اگر بخوایم ما تعریف جدیدی رو ارائه بکنیم برای فنی کردن اورانیوم و غیره، من گمان میکنم که باید مقداری صبر بکنیم و ببینیم که مانع اصلی، مسئله اصلی به چه گونه از طرف دو طرف برخورد میشه با مسئله اصلی. و مسئله اصلی هم مسئله پیش شرط است. اینی که شما باید در مذاکره پیش شرط رو رعایت بکنه و اون هم توقف غنی‌سازی هست، حالا یا برای همیشه یا کوتاه مدت، که بتوانید مذاکره بکنید. این تاریخ ما دیدیم که آقای احمدی نژاد با پافشاری تمام گفته به هیچ وجه چنین چیزی رو نمیپذیرم. حتی در آخرین دوره‌ای که لاریجانی و سولانا با هم صحبت از این شد که شاید بشه راه حلی برای اون مسئله هم پیدا کرد، مثلا فرض فرمایید که دوره تشریفاتی غیر اجرایی را ما در نظر بگیریم، آقای احمدی‌نژاد خودش رو لو داد و خودش گفت که من چیکار نمی‌کنم. ما باید بدونیم که در درجه اول با این نکته اصلی چگونه برخورد می‌شود.
آقای طاهری‌زاده، این گفته‌های آقای مشتری‌زاده رو شنیدید درباره مختصات کنونی مذاکره و همچنین صحبت‌های آقای باوند رو قبل از اون. اون چیزی که از گفته‌هایی که آقای لاریجانی بر زبون آوردن برمیاد، چه چیزی رو نشون میده که در مقام مقایسه با قبل جمهوری اسلامی ایران الان چی رو در اولویت قرار داده برای حل مسئله هسته‌ای ایران؟
به اعتقاد من ایران همچنان معتقد به ادامه برنامه‌های هسته‌ایش هست، همچنان اصرار می‌کنه که اروپا با شروط اون روی موافق نشون بده. هیچ کدوم از دو طرف از دید من سخنهاشون حمله بر گذشتن از نقطه نظرهاشون نیست. سولانا قبل از مذاکره اصرار میکنه که انتظار معجزه از این مذاکرات نداشته باشید. آقای لاریجانی هم اصرار میکنن که اروپا بهتر است که از رقص دیپلماتیک دست برداره یا به تعبیری فارسی خوشرقصی نکنه. و همزمان هم اروپا تحریم های سازمان ملل متحد و سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت، قطعنامه های 1747-1737 1737 علیه ایران رو تصویب میکنه و اصرار داره که اجرا بشه و ایران هم تعداد بیشتری از سانتریفیوژهاشو عملیاتی میکنه. هیچ کدوم از دو طرف هیچ حرکتی به سمت طرف دیگه نکردن. این گفتگوها زمان شانس توفیق پیدا میکنه که عملا دو طرف آماده باشن و حاضر باشن برای تعدیل نقطه نظرهاشون و حرکت به سمت طرف دیگه. این حرکت رو من در شرایط فعلی نمیبینم.
آقای باوند، آیا اینو میبینید که در مواضع دو طرف یه آمادگی ایجاد شده باشه برای نزدیک شدن به رسیدن به یه راه حلی؟
در یک مذاکرات دیپلماتیک، اون هم مذاکراتی که برای مدت‌ها در جریان بوده، منطقش عبارت از این است که طرفین تعدیلی در مواضع اولیه خودشون انجام بدن تا به یک تفاهم یا نوعی سازشی منتهی بشه. در پرتو شرایطی که در منطقه و خصوص و در صحنه بین‌المللی به وجود اومده، انتظار این است که بسیاری از گروه‌های سیاسی در ایران این انتظار دارن که جمهوری اسلامی تعدیل نسبی بکنه در موضع اولیه‌اش و طرف مقابل اتحادیه اروپا هم تا حدودی یک تعدیل نسبی انجام بده. و بنابراین اگر قرار بشه که هر دو طرف رو مواضع اولیه خودشون تأکید بکنن که در همون وضع اولیه باشه، بنابراین مذاکره سازنده که انتظار همه دان است اون مقصود مورد نظر منتهی نخواهد شد. من فکر میکنم شرایط تا حدودی برای تعدیلات بسیار بسیار نسبی فراهم شده. به خصوص من بر این باورم که در ایران اکثریت گروه های سیاسی واقعا خواهانم که مسئله به صورت مسالمت آمیز به نحوی حل و فصل بشه.
آقای مشتری‌زاده، شما چی؟ آیا این گروه سیاسی تأثیر کلامشون یا نفوذشون اونقدر هست که روی این معادلات مربوط به حل بحران هسته‌ای تأثیر بذارن؟
من با این نظر موافق هستم و فکر میکنم که علاوه بر این که ما در ایران شرایط رو میبینیم که دل بر تغییر بعضی از مواضع هست، ما در طرف مقابل که ایالات متحده امریکا باشد، در حقیقت اتحادیه اروپا خاصه امریکا رو دارد دنبال میکند در این برخوردها. طرف اصلی که ایالات متحده امریکا باشد، به دلیل شرایطی که در عراق پیش آمده است و تنگناهایی که در عراق دچار شده است و به دلیل رفتن به طرف پیدا کردن یک حل منطقه‌ای برای عراق، خودش را ناچار دیده است که با ایران به صورت‌هایی وارد بحث و گفتگو بشود و برخی از مواضع خودش رو تعدیل کرده است. ولی همینطور که همه ما می‌دانیم، وضع به این صورت است که اگر قرار باشد که ما یک مذاکره ای رو در اتمسفر به وجود آمده نگاه بکنیم که به لاینحل باقی مونده است و به این نتیجه برسیم که لاینحل باقی خواهد ماند، ما باید که یه مقدار در دید خودمون تعدیل بکنیم و به این نتیجه برسیم که درست برعکس، مذاکرات در هر موردی تابع وضعیت کلی سیاسی بین دو طرف دو کشور هست. اگر دو طرف یا دو کشور در مواضع کلی خودشون نسبت به هم دیگر تعدیلی داشته باشند، قطعا در مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت و مذاکره کنندگان هم تحت تأثیر اون تعدیلی که در کلیت به وجود آمده است اقدام خواهند کرد. مجددا من عرض میکنم، ببینید، مشکل اصلی این هست که ایالات متحده امریکا تا این تاریخ با پافشاری تمام گفته است که پیشرفت باید اجرا بشود. ایران هم تا این تاریخ با پافشاری تمام گفته است پیشرفت را اجرا نخواهد کرد. ما باید ببینیم که در موازی کلی دو کشور چه تغییراتی میتواند حاصل بشود.
آقای تقی‌زاده، در مواضع کلی دو کشور شما میبینید زمینه‌هایی رو که بهش اشاره کردن آقای مشتهدزاده الان و قبل از ایشون آقای باوند که شرایطی ایجاد شده باشه که کل نقطه نظر دو طرف به دلیل واقعیت‌های سیاسی بین‌المللی نسبت به همدیگه عوض شده باشه و زمینه‌ای برای حل کل مشکلات و از جمله این مسئله هسته‌ای به وجود آمده باشه؟
اون چه به عنوان پیشرفت بهانه انجام یا عدم انجام گفتگوها شده و هست، بهانه است برای پرهیز از یک توضیح اصلی. مشکل عمده بر سر غنی‌سازی اورانیوم و یا داشتن تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران و یا نبودن اونه. اون چه که دو طرف سر اون اصرار میکنن، پافشاری میکنن. ایران این حق رو به عنوان نیاز به تامین سوخت هسته‌ای برای پاسخ گفتن به نیازهای انرژیش عنوان میکنه و دنیای خارج، اروپا، امریکا و شورای امنیت اون رو به عنوان نیروی بالقوه، امکانی که ممکن است ایران رو به یک قدرت نظامی هسته‌ای تبدیل کنه میبینن و مخالف اون هستن. این مسئله به مردم ایران به صورت حق به قیمتی فروخته شده که پس گرفتن اون آسون نیست. حالا اگر بر سر ادامه غنی‌سازی حتی در حد همین 300 یا حد اکثر 3000 سانتریفیوژی که ایران هست مصالحه ای صورت بگیره، اون وقت ایران عملا خودش رو در موضعی قرار میده که این اتهام دنیای خارج پذیرفته بشه. یعنی اینکه ما واقعا از روز اول به دنبال تامین سوخت هسته‌ای نبودیم، عدم اطمینان به روسیه یا هر تامین کننده دیگه سوخت هسته‌ای بهانه بوده و ما هدفهامون هدفهای کاملا صلح‌آمیز نبوده و حالا حاضریم مثلا در قبال گرفتن ضمانت‌های امنیتی از اون دست بکشیم. ولی ایران به غیر از این برنامه‌اش معرفی کرده و یقینا مصالحه بر سر انجام غنی‌سازی در داخل ایران با همین تعداد محدود سانتریفیوژها قدم بسیار بزرگی است که به علت گران فروختن اون به عنوان یک حق ملی به مردم دست کشیدن از اون فوق‌العاده سخته. از اون طرف اروپا و آمریکا هم یقیناً مصر به این خواهند بود که ایران از این حق همچنان محروم بمونه. گذشتن از این پل اونقدر دشواره که با گفتن این سخن‌های جنبی کمتر میتونیم امیدوار به انجام اون باشیم، ضمن اینکه مشکلات ایران و آمریکا به خصوص از حد برنامه‌های هسته‌ای بسیار فراتر هست و برنامه‌های هسته‌ای اون رو تقریبا فقط به اوج رسونده، یعنی قدم آخر رو برداشته برای کاملا دور نگه داشتن این دو طرف. اگر ایران بخواد به همه خواسته‌ها و همه انتظارات دنیای خارج تن بده و همراه اونها بشه، ماهیت خودش رو عوض کرده خواهد.
آقای تقی‌زاده میگن که سخت است برای جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به خصوص بعد از این دو سالی که صحبت از انرژی هسته‌ای حق مسلم مردم ایران شده که در این موضع تعدیلی صورت بگیره. آقای باوند، مباحثی که در درون جناح محافظه‌کار درباره تفسیر و سبک سنگین کردن این حق مسلم در کنار حقوق دیگه و شرایط و وضعیت سیاسی و بین‌المللی دنبال شده از زمان به ریاست جمهوری رسیدن آقای احمدی نژاد تا کنون الان به کجا رسیده؟ از اون چیزی که از گفته های آقای لاریجانی برمی آمد در حاشیه دیداری که با آقای سولانا داشتن.
مسئله ایران درسته الان بحث ما راجع به تکنولوژی هسته‌ای، ولی تنها این مسئله نیست، بلکه پیوند داره با مسائل دیگه، مسئله عراق و مسائل دیگری که پیرامون مطرح میشه. بنابراین سیاست دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یک حرکت کلی است و انگیزه این است که تاثیرگذار باشه رو مسائل دیگه، هر به صورت حاشیه‌ای. ولذا تاکید رادیکال یا فاندامنتالیست بر آن بوده است که آمریکا در وضع شرایطی قرار داده که ایران اگر روی مبانی حقوقی خودش ایستادگی بکنه میتواند در پرتو شرایط جدید به دستاوردهای نائل بشه. ولی من معتقدم در این مورد نه میباید به دستاوردهای محدود در این رابطه مبالغه کرد، نه در ضعف طرف مقابل مبالغه کرد و بران شد که نهایتاً میتواند به اون مقصود اصلی دسترسی پیدا کرد، بلکه عقل سلیم اقتضا میکنه امکانات و واقعیت ها نسبی رو در نظر بگیرند و بران شوند از توانایی ها و فرصت هایی که وجود داره. اگر ایران در عراق دارای نفوذی هست، توانایی هست، این رو در جهت حل مسائل و مشکلات استفاده بکنه، نه در جهت مخالف، چون این فرصت ها پایدار نخواهد بود و نمیتوانند در آینده اطمینان داشت که این زمین های مساعدی وجود داره. بنابراین به مجموع کلی روابط ایران با کشورهای غربی به خصوص آمریکا و در نظر گرفتن زمینه‌های این مسائل، اهم از تکنولوژی هستی، مسئله عراق و مسائل دیگر. من فکر میکنم باید بران شدیم که اگر ما توانایی های نسبی داریم به عنوان زمینه برای حل مسائل و مشکلات استفاده بکنیم. و بر این اساسه که من معتقدم در مورد تکنولوژی هستی علائمی و قرائمی از لحاظ انگیزه طرفین برای نیل به نوعی تفاهم، البته نمیگم توافق، تفاهم به نظر میرسه و بنابراین باید سعی کرد این رو تقویت کرد تا به یک دستاورد مرجع طرفین منتهی بشه. البته ماهیتا مشکل هم که آقای تایزاده اشاره فرمودن، ولی من بنام هستم که با توجه به تغییر نسبی شرایط و خواستهای طرفین مقابل، یعنی طرفین دو طرف، باید بران شدن که از جبه موجود تا اونجایی که امکان داره در جهت حل مسئله استفاده بشه. همونطور که اشاره کردم به خصوص که اکثر گروه های سیاسی ایران واقعا بران هستن که باید تلاش جدی بشه برای نوعی تفاهم. و گفته های آقای رفسنجانی هم که تأکید و تأیید و میانه روی و غیره دارن تا حدودی معید همین نگرشه. نه تنها گروه اصولگرا در مقابل میادگراها، بلکه گروه های سیاسی دیگر مثل نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، جبهه ملی و دیگران هم بر این هستن که باید از این شرایط فرصتی که به وجود اومده در حال به هر شکلی اگر عنوان بکنیم استفاده بشه برای نیل به یک تفاهم قابل قبول برای طرفین.
آقای مجتهدزاده، حد و حدود دامنه این وفاقی که آقای باوند بهش اشاره کردن، تمایل به سمت تفاهم، آیا همه جناح‌های جمهوری اسلامی رو دیگه الان در بر میگیره؟ مثلا اصولگراها رو هم؟
آشنایی زیادی با این وضعیت ندارم. کار من مسائل داخلی ایران نیست. من معمولا روابط خارجی رو پیگیری میکنم. هر سال حضورشون میگیریم. تو من البته چنین استنباطی دارم. یک نوع وفاق هست، ولی فراموش نکنیم که این وفاق برای این است که ما اصل مذاکره کردن رو از بین نبریم، امکان مذاکره کردن رو از بین نبریم و ما بتوانیم که مشکلاتمون رو از طریق مذاکره حل بکنیم. به عبارت دیگر توافقی وجود دارد، تفاهمی که وجود دارد، دست برداشتن از لجبازی و در اصل قضیه که چگونه باید با ایالات متحده آمریکا کنار آمد و در داخل هیچ فرقی نمی‌کنه. اجازه بدید که فراموش نکنیم که مذاکره کنندگان قبلی در دولت قبلی مذاکره در نتیجه پافشاری در وضعیت موجودشان بود که مذاکره به انتها رسید. یعنی مذاکره کنندگان قبلی رسما اعلام کردن که توقف غنی‌سازی خط قرمز ماست و از اون خط قرمز ما عبور نمی‌کنیم. اگرچه آقای احمدی نژاد این مسئله رو با شدت بیشتری پیگیری میکنند، ولی به هر حال من گمان نمیکنم که در ایران توافقی وجود داشته باشد دال برای اینه که ما پیشرفت را قبول خواهیم کرد و دست از غنی‌سازی خواهیم برداشت. من چنین توافقی در این زمینه نمیبینم.
آقای تقی‌زاده، میانجیگری اتحادیه اروپا رو که شاهدش هستیم ادامه داره. این ملاقات آقای سولانا با آقای لاریجانی هم نمادی از اونه. روسیه نقش داشته در اینجا، چین نقش داشته گهگداری و حالا ملاقات آقای لاریجانی و سولانا در ترکیه انجام شده. این به چه معنیه؟
این سوء محاسبه درازمدت در اجرای هدفهای سیاست خارجی ایران. همونطور که اشاره کردید، یک بار ایران اروپا رو به عنوان میانجی پذیرفت در جهت حل مشکلاتش با آمریکا و تقاضای ضمانت‌های امنیتی داشت، ولی بعد از تغییر دولت از آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد، که زمان آقای خاتمی به هر حال غنی‌سازی خط قرمز نبود و بیاد همه ما هست که اونها به تعلیق غنی‌سازی تن دادن و در مذاکره رو باز نگه داشتن، ولی در دوران آقای احمدی نژاد در مذاکره بسته شد چرا که غنی‌سازی آغاز شد. ما میانجیگری اروپا رو به عنوان یک شریک عمده از دست دادیم، ضمن اینکه در همون زمان هم اروپا به عنوان یک میانجی اگرچه عمل میکرد ولی سیاستاش موافق سیاست آمریکا بود، میانجی که به سمت آمریکا تمایل داشت. بعد ما سیاست گرایش به شرق اعلام کردیم و بعد از اروپا به روسیه و چین متمایل شدیم. چین و روسیه هم مخالف غنی‌سازی در ایران بودند و هنوز هم هستند. ما با اصرار در نقطه نظرهامون در دو سال گذشته میانجیگری روسیه به حمایت نسبی اونها رو هم از دست دادیم. حالا در این عقبگرد دیپلماتیک در آخرین مواضع میانجیگری ترکیه رو پذیرفتیم، پیش از این میانجیگری عربستان سعودی رو هم پذیرفته بودیم. در هر کدوم از این عقبیت ها ما حمایت میانجی رو هم از دست دادیم. میدونیم ترکیه هم مخالف غنی‌سازی اورانیوم در داخل هست. همه این شعار محق را انرژی صلح‌آمیز هستی رو برای ایران میپسندیم رو به ظاهر میگن، ولی در باطن میگن که ما مخالف غنی‌سازی اورانیوم در ایران هستیم. ترکیه هم در همین وضعیت قرار داره، ضمن اینکه مسائل امنیت منطقه اون هم مطرح هست. حالا اگر در این مذاکرات باز ما ادامه پافشاری گذشته رو بر نقطه نظرهایی که اعلام کردیم داشته باشیم، حمایت نسبی ترکیه رو هم در همسایگی خودمون از دست میدیم. این تغییر سیاست در ایران هنوز صورت نگرفته و در شرایط متعارفی هم نمیتونه صورت بگیره مگر اینکه ایران مجبور به این کار باشه. این اجبار ممکن است دلایل فنی داشته باشه، نداشتن اورانیوم کافی برای غنی سازی، نداشتن تعداد سانتریفیوژهای کافی برای ادامه غنی سازی و تولید سوخت و غیره، و یا اعمال فشارهای خارجی، چیزی که هنوز اتفاق نیفتاده. و به این علت ایران چون درازمدت رو نمیبینه و قدرت خودش رو در ضعف حریف میبینه، همچنان این راه رو ادامه میده. در یک معامله دیپلماتیک بایستی که آینده درازمدت‌تر رو دید و منافع ملی رو ترجیح داد به مصالح روز.
میرسیم به مرحله جمع‌بندی دست کم و دست بالای حاصل دیدار آقایان لاریجانی و سولانا چه خواهد بود؟ آقای باوند اول شما.
ببینید در خور قطعنامه 1347-1347 تاکید شده که باب مذاکره باز و از ایران خواسته که راه یک گفتگوی سازنده رو در پیش بگیره. خب قبلا هم چنین مذاکراتی انجام میگیره. بنابراین در شرایط کنونی من بر این باور هستم که با نافرجامی استراتژی نگاه به شرق و اون مدت دو ماه 60 روزه پایان قطعنامه 1347، من فکر میکنم که زمینه بسیار بسیار محدودی برای یک تعدید جزئی در نگرش ایران پدیدار شده و بران هست که تا قبل از این که به یک فرایند نامطلوبی منتهی بشه، با توجه به جو منطقه که نیازهایی هم برای حضور فعال دیپلماتیک ایران به نظر می‌رسه، با استفاده نسبی از این جو یه حرکت محدودی رو در جهت گفتگوی سازنده در پیش بگیره. حرکت در جهت نوعی تفاهمه فعلا، نه به صورت یک توافقی که حل نهایی مسئله بشه. در هر حال من فکر می‌کنم یه فرصتی است که باید مورد استفاده قرار بگیره و اگر این فرصت رو مثل فرصت‌های دیگری که در شرایط مختلف ایران از دست داده، این فرصت رو از دست بده، با یک فرایند احتمالاً نامطلوبی روبرو خواهد شد، به خصوص از لحاظ اینکه مسئله دوباره در محدوده ماده 41 مطرح خواهد شد و تحریم‌های گسترده‌تری رو در پی خواهد داشت. در حال انتظار عمومی این است که حرکت به طرف گفتگوی سازنده باشه.
آقای مجتهدزاده، کمترین و بیشترین نتیجه‌ای که ممکنه از ملاقات این دور آقایان لاریجانی و سولانا حاصل بشه؟
من فکر میکنم که موفقیت یا عدم موفقیت این مذاکرات تماما بستگی دارد به نیت دو طرف، هر دو طرف، نه یک طرف، هر دو طرف. آیا هر دو طرف واقعا حسن نیت دارند در این کار؟ آیا ایالات متحده امریکا واقعا به تنگنا برخورد کرده است و میخواهد مسائل خودش را حل بکنه با ایران؟ آیا جمهوری اسلامی ایران واقعا تصمیم گرفته است که دست از لجبازی بردارد و بتواند که کمک بکند از طریق دیالوگ، از طریق دیپلماسی، از طریق مذاکرات راههایی را پیدا کرد؟ بنده بارهایی را عرض کردم با لجبازی شما به هیچ جا نمیرسید، چون لجبازی یعنی بنبست، ولی از طریق دیپلماسی است که شما میتوانید هزار فرمول پیدا بکنید برای عبور از بنبست یا دور زدن بنبست. این رو ما باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا صورت میگیرد یا نه.
آقای تغیزاده، حاصل این آخرین ملاقات آقایان لاریجانی و سولانا در بهترین صورت و در صورتی که مطلوب نباشد،
حداقل شرایط ما ببینیم که دو طرف حداقل توافق کردن در دیپلماسی رو نیمه باز نگه دارن و این جای امید تا حدودی باقی میگذاره، ولی برای به نتیجه رسیدن بایستی که دو طرف روی مواضع خودشون و اندازه های قدرت خودشون محاسبه درستی داشته باشن. متاسفانه از دیدگاه ایران، قدرت ایران و بضاعت های ایران روی ضعف حریف محاسبه شده. این در کوتاه مدت ممکن است معادله رو صورت و شکل قابل قبولی بهش بده، ولی در میان مدت یعنی با موفقیت حریف در از بین بردن نقاط ضعفش، معادله به هم میخوره و کنترلش از دست ایران خارج میشه. بنابراین بایستی که با برداشت درستی از عوامل و پایه‌های قدرت خودی و حریف به نتیجه رسید و معادله رو برای میان مدت حداقل تنظیم کرد و به اصل سازش رو کرد برای پرهیز از برخورد. اون چیزی است که میشه حداکثر از این مذاکرات انتظار داشت و ادامه این مذاکرات ممکن است به اون راه حل ختم بشه اگر که این دریافت درست از مواضع و مبانی قدرت خودمون و حریف به دست آمده باشد.
با سپاس از شما آقای تقی‌زاده، آقای مشتاق‌زاده و آقای باوند و با سپاس از شما